بودی مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 16 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 2 بامداد است و در شهر دوشنبه 6 صبح. مجله بامدادی را با نگاهی بر رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبری مهمی روز. تلاش فرار از یک محبس تونس با کشتار دست کم 42 نفر انجام یافت. بازدید تاسیسات هسته ایران بدون شرکت کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع شد و طالبان پاکستان مسئولیت حمله به کاروان ماشین ها با مواد سوخت برای نیروهای بین المللی در افغانستان را بر دوش گرفتند. تفسیر خبرها. در محبس شهر مناستری تونس بر اثر سوختار و تیراندازی دست کم 42 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته شاهدان، سوختار کاری دست خود محبوسان بود که می‌خواستند با استفاده از آن از محبس فرار کنند و مناظران سوی محبوسان آتش کشیدند. در پایتخت تونس نیز روز شنبه صدای تیرپرانی به گوش می‌رسید. گفته می‌شود که افراد لباس ملکی در تن و سوار ماشین‌ها سوی مردم و بناها آتش می‌کشیدند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در دایره‌های نظامی اطلاع داده است که آنها کارمندان خدمات ویژه صادق به رئیس جمهوری فرار کرده زین العابدین بن علی میباشند. به خاطر تامین ترتیبات بعد از خشونت غارت و آتش‌سوزی‌های اخیر در پایتخت نظامیان و زیرپوش‌ها سفربر شدند. طور خبر داده بودیم رئیس جمهور زین العابدین بن علی همراه با اهل خانواده‌اش عین حال در عربستان سعودی به سر می‌برد. نمایش اعتراضی علیه بیکاری مردم و فساد در مقامات دولتی در تونس چند روز پیش شروع شده بودند. در برخورد با کارمندان پلیس و نظامیان ده ها تن از اعتراضگران به هلاکت رسیدند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله به کاروان ماشین ها با مواد سوخت برای نیروهای بین المللی در افغانستان را بر دوش گرفتند. گفته می شود که آنها در نزدیکی های موضع دره مراد جمالی ولایت بلوچستان 14 ماشین با مواد سوخت را آتش زدند. با گفته مقامات محلی در این حادثه یک راننده جراحت برداشته است. یک نماینده جنبش طالبان گفت که در این حمله 8 جنگی شرکت داشتند. بازدید دو روزه نمایندگان برخی کشورها از تاسیسات هسته ای ایران شروع شد. دیپلمات های چند کشور از جمله مصر، ونزوئلا، کوبا و سوریه روز شنبه وارد تهران شدند. روسیه، چین و اتحادیه اروپا پیشنهاد ایران برای بازدید از مؤسسه های هسته ای کشور را نپذیرفتند. تهران از دعوت نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به کشور خودداری کرده بود. مرکز دیپلمات های غربی دعوت تهران را چون تلاش رخنه کردن موقع یگانه 6 کشور پیشرفته در برابر برنامه هسته ایران ارزیابی نمودند. قرار است که آخر همین ماه در شهر استانبول ترکیه دور نوبتی مذاکرات ایران و 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد با اضافه آلمان آید به برنامه هسته ایران برگزار شود. شما اخبار جهان را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. کاخ سفید ولاد فیلات را برای پذیرفته شدنش در مقام نخست وزیری مولدوا تبریک گفت. وزارت امور خارجه آمریکا با پخش یک اظهارات از تاسیس حکومت نو از سوی ائتلاف حکمران غربگران نیز استقبال کرده است. 28 نوامبر سال گذشته در مولدوا انتخابات قبل از وقت پارلمانی برگزار شده بود. 30 دکمبر با شاد سه حزب غربگرا لیبرال دموکراتی، دموکراتی و لیبرالی درباره تاسیس ائتلاف حاکم خبر دادند. حزب کمونیست در انتخابات پیروز شده بود و اما نتوانست تعداد ضروری رای ها برای تاسیس حکومت را به دست آورد. در رابطه با یک ترکش در کنار طرفخانه شهری خسویورت داغستان از روی بندی تروریسم پرونده جنایی باز شده است. با اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه در این حادثه 3 کس کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. شام جمعه در کنار طرفخانه یک ماشین حامل مواد ترکنده منفجر شد. و روز شنبه فعالیت دفتر سازمان ملل متحد در نپال قطع گردید. این دفتر 4 سال پیش با قرار سازمان ملل متحد به خاطر نظارت روند صلح بعد از ختم جنگ 10 ساله میان گروه های ماویستی و حکومت تأسیس شده بود. تصمیم درباره بستن دفتر ماه سپتامبر سال گذشته گرفته شده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون اظهار نمود، در حالی که طی این سال‌ها جانب‌ها در مورد حل مشکلات سیاسی با پیشرفت موفق نشدند، با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در نپال نیاز باقی نمانده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس شنوندگان ارجمند حتما سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. زین العابدین ابن علی از تونس فرار کرد. بحران سیاسی در این کشور افریقایی تا که ادامه خواهد داشت. نفوذ چین در آسیای مرکزی افزایش می‌یابد. آیا این نفوذ برای کشورهای منطقه خطری دارد؟ و ادامه ماجرای ریش در تاجیکستان، کیها و با کدام دلیل برای کک شده پوستین را سوزاندنی اند؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. حوادث تونس، کشور واقع در شمال افریقا که نمایش های اعتراضی به خشونت پیچیده باعث فرار رئیس جمهور شدند، امروز ها در سرخط اخباری جهان قرار دارد. شامی شنبه هم در پایتخت تونس صدای تیرپرانی به گوش می رسید. گفته می شود که افراد لباس ملکی در تن سوار ماشین ها سوی مردم و بناها آتش می کشادند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در دایره های نظامی اطلاع داده است که آنها کارمندان خدمات ویژه صادق به رئیس جمهوری فرار کرده زین العابدین بن علی می باشند. شروع از صبح روز شنبه صدها نظامیان به نظارت خیابان های شهر تونس پایتخت کشور شروع کردند. بنویشته خبرگزاری ها، بعد از فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی، در پایتخت خشونت و غارت و یغما افزایش یافت. ایستگاه راه آهن تونس بر اثر آتش سوزی به خرابه تبدیل شد. مال و مواد دکان و مغازه های آن از سوی افراد نامعلوم به یغما رفتند. زین العابدین بن علی که طی 23 سال قدرت در تونس را زیر پنجه های آهنی نگه می داشت، همراه با اهل خانواده اش صبح روز شنبه وارد عربستان سعودی شد. سروزیر محمد غنوشی که رهبری تونس را بردوش گرفته است، اخیراً اعلام داشت برخی از پیوندان رئیس جمهور را در تونس بازداشت شدند و معین به گفته او یک چاره موقت است. محمد غنوشی همچنین گفت او می خواهد در همکاری با احزاب مخالف برای بنیاد دولت دموکراتی تلاش کند که در آن به حقوق انسان ارج گذاشته خواهد شد. سروزیر افزود او به خاطر تأسیس حکومت ائتلافی با رهبران احزاب سیاسی مذاکرات خواهد کرد. و اما شورای قانون اساسی تونس وکالت های غنوشی را همچون کفیل ریاست جمهوری تایید نکرد و اعلام داشت که طبق قانون وکالت های رئیس جمهور باید بر عهده رئیس پارلمان گذاشته شود. شورا همچنین اعلام داشت که بر پایه قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در طول 60 روزی آینده برگزار بگردد. در همین حال کارشناسان نیز از سوی اعتراضگران پذیرفته شدن محمد غنوشی به حیث سروری موقت کشور را زیر شبهه میبرند. او 11 سال اخیر کرسی سروزیری را اشغال میکند و از نزدیکان رئیس جمهوری فرار کرده محسوب میشود. مردم تونس رئیس جمهور زین العابدین بن علی و اطرافیان او را در فساد، بیکاری و شکنجه مخالفان سیاسی عیبدار میکنند. و چند روز اخیر هزاران اعتراضگران در خیابان‌های تونس استعفای سروری کشور را طلب می‌کردند. نمایش‌های اعتراضی در تونس بعد از آن شروع شدند که یک جوان 26 ساله بیکار به نشان اعتراض خود را آتش زد. اعتراض ها هم در مناطق گوناگون کشور شروع شده این هفته تا به پایتخت و تا به چند منطقه فراغتی تونس رسیدند. برخی از حامیان حقوق بشر میگویند که در نتیجه سرکوب سازی این نمایش ها از سوی پلیس و ارتش تقریبا 70 نفر جان باختند. بر پایه اطلاع رسمی تعداد قربانیان 3 برابر کمتر است. سران برخی از کشورهای عالم از سروزیر غنوشی دعوت کردند که آرامی و ثبات تونس بعد از فرار بینی علی را تامین نماید و برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه اقدام کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اعمال نمایشگران در تونس ستایش کرد و اظهار امیدواری نمود که در آینده نزدیک در این کشور انتخابات آزاد و عادلانه صورت میگیرد. اتحادیه اروپا هم از مردم تونس حمایت نمود و اما اعلام داشت که تلاش های دموکراتی باید از راه آسایشته صورت بگیرند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که کشورش تحولات تونس را پیگیری خواهد کرد. خانم مرکل میگوید که اوضاع در تونس خیلی جدی است و روشن است که بی‌فعالیتی مقامات مردم را سخت نگران کرده است. ما وضع را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و در برابر آلمانی های که در تونسند غمخوری میکنیم. وزارت امور خارجی آماده پاسخ به سوال های همه آلمانی هاست. در همین حال اولین سیاحان از آلمان، بریتانیا و بلژیک تونس را ترک نمودند. حریم هوایی تونس روز جمعه بسته بود و اما روز شنبه همه فرودگاه های کشور دوباره فعال شدند.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
بله، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. شروع از روز 15 ینور عملیات ویژه شناسنامه در حدود شهر دوشنبه آغاز یافت. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی درباره اهداف این عملیات گفت:
هدف از این چیز تطبیق چاره‌ها آید به تأمین ترتیبات جمعیتی، امنیتی شهروندان، به نظام درآوردن نظام شناسنامه‌ای و بودوباش شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصان خارجی در حدود مرزی و مأموری شهر دوشنبه می باشد که آن از 15 ینور تا 15 فوریه سال 2011 در شهر دوشنبه از جانب مقامات حفظ حقوق و دیگر مقامات های مربوطه شهری و ناحیوی از جمله ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، ریاست انداز شهر دوشنبه، ریاست تندرستی، ریاست معارف، ریاست جوانان در این چیز و همزمان ریاست دستگیری دولتی صاحبکاری و اداره اموال دولتی در شهر دوشنبه در این عملیات شرکت می‌ورزند. همگی یک ماه مهلت دارد و برای هماهنگ ساختن فعالیت آنها ستاد شهری تشکیل شده است که راهبر این ستاد معاون یکم رئیس شهر دوشنبه نصرالله خیرالله میباشد. نسبت هر کدام تبعههایی که این مقررات قانونی رئیس شهر دوشنبه در اساس قانونگذاری عملکرده صورت میگیرد، آن تدبیرهایی که قانونهای عملکرده جمهوری تاجیکستان پیشبینی کردن نسبتشان تطبیق کرده میشود.
بر پایه آمار رسمی در شهر دوشنبه رسما بیشتر از 730 هزار نفر به سر میبرند، ولی طبق اطلاع منابع غیر رسمی در پایتخت کشور زیاده از 1 میلیون نفر زندگی میکنند که شهرداری در تامین آنها با نقلات مسافربر، آبی آشامیدنی، خدمات کامونالی و برق اذیت میکشد. در همین حال کارشناسان میگویند عملیات شناسنامه در پی ناامنی های شرق تاجیکستان و فرار محبوسان از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان صورت میگیرد. عملیات شناسنامه تا روز 15 فوریه ادامه خواهد کرد و درباره باز یک عملیاتی که نیز پیامد ناامنی ها در مناطق شرقی تاجیکستان ارزیابی میشود. یک گروه افراد ریشدار که بارها مورد بازداشت و بازپرسی مقامات امور داخلی قرار گرفتند، اخیراً از رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستند که به این مشکل آنها رسیدگی کند. این افراد ریشدار میگوید بازداشت پای همه آنها از سوی پلیس با زندگی خانوادگی و تجارتشان خلل وارد کرده، حیثیت آبرویشان در نزد همسایه‌ها و شریکانشان را پایین برده است. همکاری ما در شهر دوشنبه کیومر سیتوم در این باره گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
یک گروه افراد ریشدار در شهر دوشنبه میگویند که بازداشت و بازپرسی پیدرهمی آنها از سوی مقامات اموری داخلی به زندگی و تجارتشان لطمه زده است. میرزا شمالوف زاده شهر کلاب که در پایتخت کار و زندگی میکند گفت در پی چنین رفتار مقامات مناسبت اهل جامعه تغییر کرده، بعضی از همکاران تجاریش نیز رابطه با او را قطع نمودند.
بعضی برادران هست قدیم تجارت میکرد، تجارت کنده که یگون دزده یگون روزانه یگون چکی ایرم له سوم میگیرند و میبرند. به درجه مثال در تجارت هم مثال خرد است که مثال قطعی رابطه نمیکنه که حتی رفت آمد تو با خونهشون هم مثال حالا که چی دیگه برای که در همه کار مثال زرشتی سه.
میرزا شمالوف میگوید همسایه و نزدیکان نیز دیگر به او با نظری شبه همه نگرن و این همه به روحیه اهل خاندانش به تأثیر نمانده است. حالا او و افراد دیگری ریشدار از رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهند تا به مشکل آنها رسیدگی کرده موی را از خمیر جدا کند.
التجا میکنیم که امیر مثال تحت این یک چی بدارانان که مثال امی بسیار حقوق ما پایمال شده است. تا ایرا یک کار قدر است قدی اویلا و قدی چی میگیره میبرد مثال خیلی با شینوستومه هست دوارمون خیلی بران یک تفتیش کنن جواب بتن نکی در یک عدل حتی تو هفت هشت مرتب تو ده مرتب بولدگیان مرا فقط ما هم قدر خواهش داریم که همچو شهروند جمهوری تاجیکستان خیلی که در سرخانون جمهوری تاجیکستان کانستیتوسیه گفته که دولت کفالت میده برای شهروند. امیر مثال موافق کانستیتوسیه ما میخوایم که هم زندگی ما هم موافق کانستیتوسیه جمهوری تاجیکستان شود.
یکی دیگر از ریشتاران که خود را زین الدین زاده معرفی کرد باور دارد که یک گروه خودسرانه ریشتاران را شکار نموده اختلاف در جامعه را به پا میکنند. وی میگوید باید مقامات بالایی تاجیکستان اصل قضیه را تحقیق نموده موقع رسمی خود را نیز روشن بکنند که تا کجا بازداشت ریشتاران قانونی و تا کجا غیر قانونی است. زیرا به گفته زین الدین زاده وقتی آنها از مقامات اموری داخلی امر یا دستوری رسمی درباره ریش نداشتن را پرسیدند، آنها گفتند که فرمان از بالاست.
احساس میکنیم بگاه ها خودسرانه همین کار را میکنند. خوب میشه که همین نظارت چه و همین چیزا، چون نه همه ریشدار تروریست هم سو و یکی تروریست هم معلومه، و یکی دشمن ملت و یکی دشمن کشور هم معلومه، نام و فامیله و چیه صورت هاشون هست اونو چیه. اما نمیشه بگیم که همه تروریست های گفته ما شو همه کنه گفته میبریم میسنجیم، بعد انسان ها یک بار سنجیش یا دو بار سنجیش میکنن. نمیشه که به همه هر روز یک بار دو بار سه بار برن.
اما مقامات رسمی تاجیکستان میگند بازپرسی افراد ریشدار در قلمرو کشور غیر قانونی نبوده، بلکه برای دقیق کردن هویت نفران است که به افرادگرایی و عضویت در سازمانهای تروریستی متهم میشوند. دادستان کلی تاجیکستان در آخرین صحبت خود با خبرنگاران گفت که ریش ماندن ممنون نیست، اما بازداشت و بازپرسی ریشداران از تدابیری امنیتی است که از سوی مقامات روی دست گرفته شده است. عبدالرحیم خالقوف رهبری کمیته امور دینی تاجیکستان هم میگوید ریش باید آنچنان گذاشته شود که هم زیبا باشد و هم دیگران را به شبهه نندازد. و ای گفت
هنوز در لای بازی جوانان ما ریش اگر گفته ما علیما زیبا مونه خوشمون مونه بزرگ موندن گیرن، لیکن اما ریش هم یک سنت اتیک یک طرزی موندن داره، یک زیبایی دارد. اگر ما میخواهیم که اسلام رو میسا زیبا خوبتر منیشات یه من فکر میکنم با معنویاتمون، با طرز گفتارمون، با زندگی اصولدهمون، با هم دیگر فهمیمون، تربیه درست کردن فرزند، فکر میکنم آینده این جهت اوقاتی ما نقصه رو خوبتر میشنوزم.
بازداشت و بازپرسی افراد ریشدار در تاجیکستان در پنج ماهی پیش در پی ناامنی های شرق کشور و فعال شدن حرکت و سازمان های تندرو و تروریستی در شمال تاجیکستان آغاز یافت. حالا ریشداران میگویند امید است که رئیس جمهور به مشکل آنها رسیدگی کرده نخواهد گذاشت تا برای یک کیک شده پوستین را بسوزانند. کیومر سیتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره درخواست افراد ریشدار برای پایان دادن نقضی به گفته آنها حقوق های شهروندیشان از سوی ماموران انتظامی.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمال
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 یمال,
یمال.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تلاش مملکت ابرقدرت برای توسعه نفوذ در روسیه مرکزی از فروپاشی اتحاد شوروی به این سو ادامه دارد. شورای قرقیز چولپان اورزبکوا در یک شرح در این مورد تاکید میکند که این حالا در این سبقت چین پیشرف است. او بعد طرح های گوناگون این کشور در روسیه مرکزی از جمله در تاجیکستان اشاره میکند. اما این پیشرفی برای کشورهای منطقه آیا تهدیدی دارد؟ پاسخ این سوال را از گزارش میشنویم که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در پایه شرح کارشناسی قرقیز تهیه کرده است.
شوره قرغیز چالپان اورزبکوا در تحلیلش بخشیده به توصیه نفوذ چین در آسیای مرکزی می نویسد، در میان ابرقدرت های جهانی که برای توصیه نفوذ در آسیای مرکزی تلاش دارند، چین از همه خاموش، از همه منظم و احتمال از همه پرخطر است. چین آسیای مرکزی را همچون گرو امنیت انرژتیکی، توصیه تجارت و تامین نظم و ثبات در ولایت نارام شینجان ارزیابی می کند. در حالی که کشورهای غربی و حتی روسیه در نزد کشورهای آسیای مرکزی شرطهای سیاسی می گذارند، چین خاموشی اختیار نموده درباره هدفهای سیاسی و موقعی گیریش چیزی نمی گوید. پکین به کشورهای نیازمند آسیای مرکزی قرضهای امتیازدار پیشنهاد نموده در مقابل به اشیای خام منطقه دست می یابد. در بعضی برقیه های دیپلماتی ایالات متحده ای امریکا که اخیراً به واسطه سامانه ویکیلیکس به تب رسیده اند، گفته می شود از احتمال دور نیست که چین به قرقیزستان 3 میلیارد دلار پیشنهاد نموده در مقابل منع فعالیت پایگاه هوایی ایالات متحده ای امریکا در بیشکک را طلب کند. برقیه 13 فوریه سال 2009 ملاقات سفیر ایالات متحده ای امریکا تاتیانا گفیولر با سفیر چین در بیشکک جنگ یانیان را تصویر می نماید که در آن خانم گفیولر پیشنهاد 3 میلیارد دلار را یادرس کرده است. مؤلف برقیه می نویسد با آشکار شدن این تشبث احتمالی چین، سفیر این کشور مدت خود را گم کرده صحبت را به زبان چینی ادامه داده است. سپس وقتی سفیر آمریکایی درباره مذاکرات ادامه فعالیت پایگاه حرف می زند، سفیر چینی می گوید مشکل پول است. همان 150 میلیون را در شکل پول نقد به آنها دهید و میبینید که پایگاهتان برای ابد باقی میماند. در ادامه صحبت شورای قرقیز حوادث سال 2005 را مثال آورده میافزاید، زمانی که اسلام کریموف زیر فشار بین المللی قرار داشت و ممالک غربی تحقیق مستقل خونریزی اندیجان را طلب میکردند، چین پرزیدنت ازبکستان را به زیارت از این کشور دعوت نموده تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ازبکستان را وعده داد. چالپان اورزبکوا ادامه می‌دهد که این سیاست چین یعنی سرمایه گذاری های بدون شرط گذاری به رهبران خودکامه کشورهای آسیای مرکزی خوش می‌آید. در جواب کشورهای آسیای مرکزی خشونت های ولایت شینجان و تعقیب جدای خواهان اویغور را کار داخلی چین ارزیابی می‌کنند. اقتصاد در حال رشد چین کشورهای آسیای مرکزی را همچون گروی تامین مواد سوخت و اشیای خام بررسی نموده، پکین در فکر بنیاد لوله‌های نفت و گاز در این منطقه است. سال 2009 قزاقستان از چین 10 میلیارد دلار قرض برای پشتیبانی اقتصادش دسترس نمود. خود همان سال لوله 3000 کیلومتری نفت میان قزاقستان و چین تکمیل یافت که امکان دارد روزانه تا 200 هزار بریل نفت را به چین انتقال دهد. همین گونه لایحه‌ها و قرض‌های با امتیاز چین به دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز تقدیم شده‌اند. بعضی کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند که هنگام تکمیل این لایحه‌ها چین کارگران خود را به این کشورها می‌فرستد و معلوم نیست که بعد اجرای کار آنها به وطنشان برمی‌گردند یا خیر. شورای قرقیز خاطر نشان می‌کند که فعلا در قزاقستان 300 هزار و در قرقیزستان 200 هزار کارگر چینی به سر می‌برند. در ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان جمعاً 150 هزار متخصص چینی کار و زندگی می‌کنند. چالپان اورزبکوا سوال می‌کند که آیا بعد انجام کار این مهمانان به وطن باز خواهند گشت؟ او نظر یک خواننده سامانه رادیوی آزادی را تکرار می‌کند که اگر از احتیاط کار نگیریم، روزی به یکی از مضافات‌های چین تبدیل خواهیم یافت.
پیامدهای احتمالی بالا رفتن نفوذ چین در کشورهای آسیای مرکزی از نگاه یک تحلیلگر قرقیز.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. ساکنان بدخشان سال گذشته نظر به سالهای پیشین تقریبا دو برابر بیشتر سنگهای گرانبها را به حکومت سپردند. این روند چگونه جریان میگیرد و پیدا کردن این سنگها تا کجا آسان است؟ از گزارش خبرنگار ما در شهر خاروغ میرزا جلالی شاه جمال میشنویم.
از ساکنان بدخشان تی سال گذشته دمر و تبه زیادتر سنگهای گرانبها خرید و به خزینه ثروت حکومت جمهوری سپرده شدند. بنا به اطلاع مسئول نقطه خرید سنگهای گرانبهای نزد وزارت مالیه در خوروغ محمد ایوبخان صمدوف، برای خرید سنگهای گرانبها از دست مردم مبلغ بیشتر از 300 هزار سومانی پرداخت شده، از همه زیادتر سنگهای گرانبهای یاقوت خرید و به خزینه ثروت او وارد گردیدند. بدخشان از قدیم بالای اوتاشنگ خورشید داشت، ولی سالهای آخر قیمت و درخش زیبوی سنگ دیگر یاقوت به دل آتش و به سر و وسوسه انداخته، جویندگان زیادی در آرزوی به دست آوردن آن هستند. با گفته گئولوگ خوجام خسروف، رنگ سرخ خونین، شفافیت و مستحکمی قیمت یاقوت را از لال بالاتر و در برابر سنگ گرانبهاترین الماس میگذارد.
یاقوت از لال فرقش در همین است که یاقوت از جهت رنگ خود سرخ خونین است.
سردار کارخانه کارکرد سنگ خارق تماشو پرپشوف میگوید که هنوز دو سال قبل متخصصان شرکت جم است در کان یاقوت سنیژنی کار میبردند، اما با پایان یافتن ذخایر آمیخته شده کان و درجات سوزناک شده، ضرورت آمیزش ذخایر نه به وجود آمده، استخراج یاقوت در کان قطع یافته است. وی بیان کرد
ذخیره تمام شده، برای همین مجبور شدند که از سر با پسکو اطلاعات تشکیل کنند که با کار چیز تحقیقاتی تشکیل جستجوی تشکیل کنند، همین ذخیره را صوب کنند. سال گذشته تماما کار برآمد نتوانستند، از سبب نبودن مبلغ کار کردن نتوانستند.
در امین اول به نقطه خرید سنگوی گران با در خوروغ یاقوت را ساکنان نوایش کوش مروش قلعه، ولی بیشتر از اما نوعی مرغوب سپردند. سلطان شو پسریج و ساکنان نوعی مرغوب تایید کرد که برخی جوانان محلی با بل و زاغنول مسلح گردیده در گرد و اطراف کان او به جستجوی یاقوت میپردازند. و افزود
کار آسان نیست که اول بوجا مثال میخوایم بنزین قیمت ها و بنزین کوفته اونجا رفته خو نمیبرد، برای که خنوکی بسیار خنوکی خو نمیکنند. 40-50 گرد شمال قطعی های این شمال قطعی اوجا میوین با یک هفته اونجا بلنیت دا بعد اگر رزق شما باشد میوبند، نه باشد نمیوبند.
شبا در کجا میستند؟ در درون بوشکا ها؟
شبا درون بوشکا میستند، بعضی هم خیمه یک هفته میستن یو تختشون میبرن.
با گفته خورشید یک ساکن شهر خوروغ که به خرید و فروش سنگوی گران با مشغول است، قبلا وی به قرغزویی که در دست یاقوت داشتند اوس و اسد میبرد، اما انگامی که خودش با جاندگان یاقوت به کان رفتند و شب را در بوشکه اوانی گلخان افریخته روز کردند و پس از 3 روز با لبو و دستوی سردی کفیده و خولی برگشتند، قیمت به دست آوردن این سنگ گران به او را با پرگی احساس کرده است. بنا به اطلاع اداره اقتصاد مقامات ولایتی، اخیراً اوریون بانک در همکاری با یک شرکت کوریایی برای اجرای کار اکتشافی در کانال یاقوت مرغوب مجوز دریافت کرده است. با فکر کارشناسان تا انجام آموزش ذخایر نو کان یاقوت و شروع استخراج با نظام آن، یاقوت را تنها دست ساکنان محلی دریافت کردن ممکن است. نقطه های خرید، راه قانونی جلوگیری قاچاق این سنگ گرانبها به افغانستان، چین و قرغیزستان و واردات آن به خزینه ثروت های جمهوری ارزیابی میگردد که از طرف دیگر به مشکلات سنگین اجتماعی ساکنان کمک میکنند. اخیرا بغیر از مرکز ولایت در نوع مرغوب نیز نقطه خرید سنگوی گرانبها کشوده گردید. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خوروغ.
مشکلات کشفی سنگهای گرانبها در بدخشان. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش این نشر بخش خبری مجله بامدادی روز یکشنبه 16 ینوری سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. و ما از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برای شما دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تهیه کرده ایم.
شب رفت شب یلدا، صبح آمد صبح آمد. شب رفت شب یلدا، صبح آمد صبح آمد. مرغان میدهند آواز، صبح آمد صبح آمد. مرغان میدهند آواز، صبح آمد صبح آمد. خود را بینم یاری از خواب بیداری، خود را بینم یاری از خواب بسم الله. صبح آمد صبح آمد، برخیز با بسم الله. صبح آمد